اثر رو توی طراحی نشون بدم. حالا خب برداشت من از مثل خواهر چخوف یک کار آزاد بود که حالا دختران بختیاری قرار هست که از کوههای بختیاری عبور بکنن. من این رو سعی کردم با طراحی صحنه نشون بدم. حالا اون برآمدگی هایی که در انتهای صحنه هست باعث میشه که ما کوها رو نشون بدیم و این درخت آویزان برعکسی که روی صحنه بود، این درخت برعکس اون وارونگی و اون اتفاق حالا مرگ این دخترها رو به ما نشون میداد. در این حال همین جوری که نمایش ادامه داشت و ادامه دار حرکت میکرد و ما داشتیم کیفیت حالا مثلا صحنه ها رو یکی پس از دیگری میدیدیم، در اصل این کوههای بختیاری رو ما در انتهای صحنه توی تمام صحنه ها داشتیم. به نظر من استفاده کردن از حالا درخت آویزان برعکس و این کوههای بختیاری همزمان با اون بنمایه اثر خیلی چفت شده بود و میتونست کلیت نمایش رو توی یک تصویر به ما بده. به نظرم یکی از دلایلش همین ارتباط مستقیمش با اون داستانی بود که ما داشتیم از این سه خواهر چخوف بیرون میکشیدیم.
بله، بسیار عالی. شما همطور که داشتید توصیف میکردید، منم روی پرده ذهنم داشتم میدیدم و اینکه احساس کردم خود این طراحی صحنه تبدیل شده به یک کاراکتر. این کاراکتر پیش برنده قصه بوده و فقط ما با یک صحنه روبرو نبودیم، با یک روح، با یک جان روبرو بودیم که همون ایلیاتی بودنش و فضایی رو که ساخته و اون درخت برعکس آویزان خودش میتونه خیلی پیام‌ها رو انتقال بده. درود بر شما، امیدوارم که باز هم شاهد دیدن نمایش‌های خوب باشیم از شما و گروهتون، لذت ببریم و این اجراها تکرار بشه، محدود به جشنواره نباشه.
انشالله، من آرزوم اینه که انشالله اجرای عموم داشته باشیم توی تهران و حالا سالن‌هایی که تماشاگر داشته باشن، که چون من خب از چهارمحال بختیاری دارم با شما صحبت.
بله بله.
از توی کوههای الان شاید 2-3 متر برف توشونه و فضای کاملا برفی و اینکه این دوستانم هم توی همین سرما و توی همین سختی ها اینجا تمرین کردن و این نمایش ها رو آماده میکنن و هر سال اونجا توی فرج حالا یا فستیوال های دیگه اجرا میکنن. آرزوی من و گروه من و علاقه ما اینه که این آثار رو که ما ارائه میدیم رو بتونیم توی تهران حالا به معرض نمایش برای عموم بذاریم.
انشالله
که این درخواست شما و این پیشنهاد شما و این علاقه ما به این قضیه باعث بشه که این اتفاق بیفته و ما اونجا توی سالون ها اجرا بریم و تشریف بیاریم و
بله حتما. اینجا سهم شما بهترین سالن ها در واقع حق شماست که بتونید همراه با گروهتون تشریف بیارید، اجرا کنید و خود من به نوعی به عنوان یکی از اعضای کوچک خانواده تئاتر سراپا شوقم که به تماشای این اثر بنشینم.
آرزوی موفقیت دارم برای شما، برای همه دوستانم و آرزوی سربلندی برای همه مردم ایران دارم انشاءالله.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
متشکرم، قربان شما. خدا
این گونه 44مین بهار تئاتر ایران به ایستگاه پایانی رسید. جشنواره‌ای که شاید مهمترین خصلتش تلاش برای باز تعریف مرزهای تئاتر بود. از وداع فروید و تارانتینو با تئاتر شهر تا حضور بی‌واسطه هنرمندانی مطرح. اما هفت اقلیم معتقد است آنچه پس از جشنواره میماند نه تندیس‌ها و لوح‌ها که پرسش‌هایی است که این رویداد در ذهن‌ها حک می‌کند. آیا توانستیم به سوی توسعه تئاتر ملی گام برداریم؟ جایگاه تئاتر ایران در تعامل با هنرمندان بین‌المللی کجاست؟ و مهمتر از همه، آیا نسل جدیدی که از دل این جشنواره سر برآورده توانایی ادامه مسیر را با همین قدرت خواهد داشت؟ در ادامه گفتگوی سرکار خانم خاجیان با یکی دیگر از احادی 44مین جشنواره تئاتر فجر را می‌شنویم.
عرض سلام و ادب خدمت خانم مهرابی عزیز، نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش نن لیلا. خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اقلیم ویژه تئاتر، برنامه خودتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشید و بهترین ها در زندگیتون جاری باشید.
متشکرم خانم مهرابی عزیز. شما از اصفهان، شهرستان خمینشهر، در بخش خیابانی شرکت کردین در 44مین جشنواره بین‌المللی تئاتر و خوش درخشیدید. از درخشش خودتون برای ما و همراهانمون میگید؟
متشکرم از لطف و محبتتون به بنده، ولی باید بنده عرض کنم خدمتتون که در 4 بخش اثر نن لیلا موفق شد که کاندید بشه در بخش‌های کارگردانی، طراحی فضا، بازیگری و طرح‌ریزی، و در نهایت در بخش بازیگری و طرح‌ریزی موفق شد که جایزه بگیره.
بسیار عالی، تبریک میگم به شما و امیدوارم که همچنان پرتوان باشید و خوشکار. خانم مهرابی عزیز، جشنواره امسالو چگونه دیدید؟ به ویژه بخش خیابانی.
حالا دیگر دوستان هم، حالا از همکاران در بخش‌های دیگه از من سوال کردن، از همکاران شما، و بنده خدمتشون عرض کردم که یک ایرادی که خب بالاخره سالهای سال من میتونم، حالا من و همکارانم میتونیم در به بخشی از این جشنواره مو وارد بکنیم، این هست که به خاطر اینکه ورودی ها نزدیک به برنامه اجرا، من مثلا اگر که روز دهمین روز از جشنواره اجرای من باشه، یک روز قبلش به من پذیرش میدن و متاسفانه من موفق نمیشم که آثار دیگر دوستانم رو ببینم و تجربه کسب بکنم. و چون من آخرین روز از جشنواره اجرا داشتم و آخرین اجرا بودم، متاسفانه موفق نشدم که بقیه کارها رو ببینم. اما خب برایندی که خب حالا کلیت دیگر همکارانم داشتن که حالا زودتر از بنده حضور داشتن در جشنواره، به نسبت کیفیت کارها رو حالا در بخش‌های دیگر هم بالا می‌دیدم و حالا این رو من شنیدم، ولی خب حالا شنیدن که باورمانده دیدم.
بله، موافقم با شما. به عبارتی اگر ما بخوایم این جشنواره رو آسیب شناسی کنیم، یکی از آسیب ها ممکنه همین باشه، چرا که ما وقتی از یک جشنواره داریم صحبت میکنیم، داریم از فضایی صحبت میکنیم که قرار تبادل تجربه بشه و خود دیدن کار دوستان یک کلاس آموزشی هست و اینکه ما متوجه میشیم تئاتر در دیگر استانهای کشور در چه وضعیتی قرار داره و ما در چه وضعیتی، یعنی یک مقایسه هم شکل میگیره. اگر حالا به نوعی سطح ما پایین تر باشه، سعی میکنیم خودمونو بکشیم بالاتر. اگر که یک سری نکات مثبت داریم که در کارهای دیگه وجود نداره، اونا رو تقویت کنیم. ولی اگر این فضا و این فرصت مهیا نشه، در واقع فرصتی از گروه اجرایی گرفته شده. البته میدونیم که یک سختی هایی وجود داره، کمبود بودجه جشنواره هست و و و، ولی خب تکلیف گروه های اجراگر چی میشه؟ و به نظر من میبایستی به این مهم پرداخته بشه و در نظر گرفته بشه که ما فقط به عنوان یک گروه اجرایی به یک گروه نگاه نکنیم. این گروه اجرایی تشنه است، تشنه دیدن، نوشیدن صدای دوستان و همکاران دیگه در استانهای دیگه که روی صحنه یا در خیابان یا در محیط‌های غیر متعارف مشغول اجرا هستن، و امیدوارم اینجا صدای شما شنیده بشه و به این مهم پرداخته بشه. ولی از کارتون بگید، از نن لیلا چگونه کاری بود؟
واقعیت این نمایش برگرفته از یک مادری بود که اصالتاً اصفهانی بود و حالا در پی فرزندش، به بهانه یافتن فرزندش در حال فروش دوغ و گوشفیل بود و قصه ما از فروش دوغ و گوشفیل شکل می‌گرفت. یعنی در روند فروش دوغ و گوشفیل ما قصه این مادر رو میشنیدیم که حالا اون میون در واقع گریزی زد به عنوان کارگردان و نویسنده اثر، گریزی زده بودن به در واقع اشعار فولکلور اصفهانی و حتی نمایش ایرانی مثل تعزیه، سایه بازی که حالا برمیگرده به آسیای شرقی و این چنین در واقع محتویاتی رو هم گنجونده بودم داخل اثر که به مزاج تماشاچی خوشتر بیاد و رنگ و آب بهتری هم به قصه و کل اثر بده.
بسیار عالی. اسم نمایش شما منو یاد ننه دلاور برشت میندازه که حالا در اون هم اشعار فولک وجود داشت، فاصله گذاری وجود داشت. نمیدونم حالا شما هم به این عنوان به این اشعار نگاه کردید یا نه، ولی به نوعی منو انداخت در اون فضا، در فضای نمایشی ننه دلاور که حالا قطعا شما حالا هوای خاص خودتون رو خلق کردید، به ویژه این که در بخش ایران من حضور داشتید.
در واقع قیاس جالبی و البته که باز افتخار بنده هست که با چنین اثری دارید نمایش ننه لیلا رو قیاس میکنید. البته که حالا توای صحبتی که کردین، بنده واقعیت از ابتدا به چنین چیزی فکر نکرده بودم تا اینکه همین الان شما فهمیدید، اما میتونه حتی شباهت هایی هم داشته باشه به لحاظ مقاومت اون زن در برابر مشکلاتی که داشت. ننه دلاور رو میگم و قیاس ننه لیلا، هر دو یک مقاومتی داشتن در برابر مسائل مشکلات زندگی که به نظرم میتونه اون شباهت رو ایجاد بکنه. اما ننه لیلا اسم فرزندش که دنبالش میگشت علی اکبر بود و حالا اگر که به قصه این نمایش حالا دقت بشه، حالا بالاخره تماشاچی بیاد این رو به قول من تحلیل بکنه، متوجه خواهد شد که بیس این کار چون برگرفته از تعزیه هست و اشاره های زیادی من توی این کار به نمایش تعزیه کردم و در نهایت هم با تعزیه ختمش میکنم، برگرفته شده از ام لیلا مادر حضرت علی اکبر که من اومدم اونو تعبیرش کردم، ام رو تعبیر کردم به مادر و حالا بیان به زبان اصفهانی بگیم میشه ننه، ننه لیلا و علی اکبر که حالا به حول محور این دو شخصیت شده. و
بله بسیار عالی. از اونجایی که نویسنده اثر بودید، اومدید تکنیک های نمایش ایرانی رو با آنچه که نوشتید ترکیب کردید به عنوان کارگردان و نویسنده، و خودتون چه نقشی رو بازی میکردین؟
نمایش من لیلا تک بازیگر بود.
آها، مونولوگ بوده.
بله و خودم همون نقش من لیلا رو بازی میکردم.
بله که جایزه در واقع کاندید بازیگری شدید، درسته؟
جایزه هم دریافت کردم.
جایزه
بازیگری و جایزه ترهویده.
بسیار عالی. خب میتونم بگم که دو تا جایزه اصلی رو دریافت کردید، چون در نمایش خیابانی اون طرح و ایده است که بسیار مهمه و بازیگری که اون قصه رو پیش میبره. و در پایان ارتباطتون با مخاطب چگونه بود در جشنواره؟
بسیار عالی. به خاطر اینکه سعی کردم به عنوان نویسنده اثر بیام جوری اثر رو شکلش بدم که اصالت ارتباط تئاتر خیابانی که تماشاچی هست، و اگر که عنصر تماشاچی رو در تئاتر خیابانی ما حذف کنیم، در واقع تئاتر خیابانی به معنای واقعی کلمه شکل نخواهد گرفت.
البته اینو من یه پرانتز باز کنم، کلا ما تئاتر بدون تماشاگر نداریم.
قطعاً همینطوره.
بله. حالا ولی نوع مخاطبمون متفاوته.
بله کاملا صحیح. حالا اصلا اینکه تماشاگر بازیگر و حالا عوامل کار با نفس تماشاچی انرژی میگیرن که اصلا یک در واقع چیزی هست که غیر قابل انکار هست. و حالا سوای اون قصه ارز کنم خدمتتون که اگر که ارتباطی از نزدیک با تماشاچی در تئاتر خیابانی شکل نگیره،
بله،
اساسا اثر در ابتدا افت میکنه و در واقع همونجا خفه میشه. و من تمام تلاشم در این بود که اون در واقع ارتباط رو با تماشاچی خودم حفظ کنم، که حالا بهانه من فروش دوغ و گوشتین بود که در واقع یک خانم میاد دوغ و گوشتین میفروشه و اصلا به واسطه همون دوغ و گوشتین، خب چون بالاخره یک سوغات اصفهانی هم هست،
بله، بله،
ممکنه تماشاچی تهران دهنش آب بیفته برای دوغ و گوشتین اصفهان بیاد بچشه طعمش رو، همون یک ارتباط ایجاد میکنه و ممکنه در طول نمایش که حالا من دارم قصه کارم رو برای تماشاچی وصف میکنم، اون در واقع
ارتباط اولیه رو شما به وجود میارید،
بله،
اجراگر رو تماشاگر گره میخوره، بله، دقیقا همینطوره. تماشاگر نمایش خیابانی به نوعی گریزپاست و گروه اجرایی میبایستی اونو نگه داره که شما از ترفندهای متفاوت استفاده کردید، ارتباط گرفتید و سربلند بیرون اومدید از این اجرا. امیدوارم همچنان ما شاهد اجراهای خوب از شما باشیم و راهتون پر نور باشه.
سپاسگزارم، متشکرم از وقتی که به بنده دادیم، امیدوارم که بهترین ها برای شما و شنونده های عزیز.
متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
استانیسلافسکی میگوید بازی زندگی یکی است، لیکن هر بار بازیگران جدیدی آن را بازی میکنند. شادزی در پناه خداوند مهربان. بدرود.
شبتون بخیر همراهان گرامی. همونطور که در جریان هستید، نمایشگاه بین‌المللی قرآن در مصلی امام خمینی دایر هست مثل هر سال، و در این لحظه دعوت میکنم گزارش رو بشنوید از همکارمون آقای مصدر العلوم.
بسنرب به نور، عرض سلام و شادباش محضر شما فرهیختگان، شنوندگان، هنرمند و هنردوست شبکه زندگی رادیو فرهنگ. بنده محمد مسعود مصدر العلوم با شما هستم با گزارشی از 33 دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که در یکی از سالن‌های تخصصیش برنامه ویژه داره به عنوان نجمه مادران قرآنی، جامعه قرآنی، که به تقدیر از والدین دانشجویان استثنایی کشور که افتخار کسب مهارت در حوزه قرآن کریم داشتن داره. میخوام گفتگو کنم با پدر عزیزی که برای فرزندش زحمت ویژه کشیده. آقا سلام علیکم، خودتون معرفی فرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون. من مهران ترکی هستم.
آقای ترکی عزیز، خیلی خوشحالیم که با شما گفتگو میکنیم. درباره تفاوت و محدودیت فرزندتون برامون بگید و اینکه چه افتخار رو با نشان قرآن کسب کرده.
عرضم به خدمتتون که بحث تفاوت من محدودیت رو که اگر بخوایم از لحاظ ظاهری بگیم که بله، یه سری تفاوت‌های ظاهری با دیگه بچه‌ها داره، ولی واقعیت امر من تفاوتی بین ایشون و فرزند خودم و فرزندای دیگه نمیبینم.
بفهمه که دو خواهرتون چندم مدرسه و دانش آموزشون هست.
عرضم به خدمتتون که ابتدا ایشون خب یه مقداری ناتوانی ذهنی و ناتوانی جسمی دارن، ولی الحمدلله رب العالمین نماز رو به صورت کامل میخونن، سوره حمد و توحید رو کامل میخونن. خیلی سخته برای افرادی مثل ایشون حفظ کردن کلمات و حتی جملات، ولی خیلی خوب و کامل سوره قرآن رو ادا میکنن و الحمدلله شکر خدا نماز رو به صورت کامل میتونن انجام بده.
الان کنار بچه های شما یه نگاهی که میندازید، تفاوت های دیگه هم میبینید. عزیز معلولی که با دستا اکسیژن تنفس کنه و حافظ کل قرآنه، عزیز جسم حرکت دیگه ای که مبصر شده و برای قرآن خدمت میکنه، کنار این بچه ها ایستادن نگاه کردن، تماس گرفتن، چه حسی برای خود پدر دانش آموز استثنایی داره؟
اولا اینکه که فوق‌العاده است که این همچین بچه‌هایی با این کمبود نیازها میتونن با استفاده از قرآن اون نیازهای خودشون رو تکمیل بکنن و مانوس بشن با قرآن و از قرآن در راه زندگیشون استفاده بکنن و انشالله آینده روشنی داشته باشن. و حسی که دارم اینه که واقعا افتخار میکنم جامعه‌ای وجود داره که در اون قرآن انتشار پیدا میکنه و قرآن مبنای جامعه است و فرزندان با نیازهای ویژه هم میتونن کنار اون به صورت عادی فعالیت بکنن و حضور داشته باشن.
شبکه ایمون که زندگی رادیو فرهنگه و ما یکی از رسالت هامون فرهنگ سازی برای زندگی بهتره. چقدر زیبا شما سخن گفتید، اینکه در کنار این تفاوت ها ما نگاهمون تفاوت نکنه و قضاوت نکنیم. گاهی اوقات این عزیزان با این محدودیت و تفاوت ها کاری میکنن کارستان، اون هم با نیاز ویژه‌ای که دارن، اون هم با معنویت خاصی که دارن در سر صفحه قرآن. متشکرم از شما آقای کرفی عزیز. گفتگو من شنیدید با پدر دانش آموز استثنایی در یک محفل انسی که در سالن نشست تخصصی 33 دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی تهران برپا شده بود با عنوان مادران قرآنی، جامعه قرآنی که به تقدیر از والدین دانش آموزان قرآنی استثنایی کشور پرداخته. متشکرم، خدا نگهدار.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
زندگی با آیه ها.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
نگاهی به آیه 91 سوره مائده با بیان حجت الاسلام الیاسی.
آیات الله حمدتنی غمرتنی بالبرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کارگردانی رو در نظر بگیرید که یک صحنه ای رو میخواد صحنه آرایی بکنه، کنارم میسته، پشت دوربین هم هست و تمام وقایع رو با جزئیات داره مو به مو پیش میبره. قرآن از یک اختلافی که ممکنه بین من و دوستم، بین همسر، مثلا خانوم و آقا، بچه تو خانواده، همکار، همسایه، تمام این امور اجتماعی، تمام این اختلافات ایجاد میشه، داره از کارگردانش نام میبره. این صحنه آرای کینه توزی و دشمنی، این دیوار چینی ها کار شیطانه. میفرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. ببینید سه تا پرده داره کارش. اول میشینه بزرفشانی میکنه، دیدی چه حرفی زد، منظوری داشت، دیدی چطور نگاه کرد، دیدی چطور ازت عقب نشینی کرد، چطور باهات دست داد. شروع میکنه این بعض رو کاشتن. پرده دوم میاد این پرده رو آبیاری میکنه، یعنی این بذری که کاشته رو آبیاری میکنه، خاطرات گذشته رو یاد میاره. اونجا هم یه همچین کاری کرد، دوباره تکرارش کرد، یعنی تبدیل میشه به کینه. اون بذره تبدیل میشه به کینه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه. اول عداوت میشه، دشمنی میشه، بعد کینه میشه. کینه یعنی همون دیوار کشیه، یعنی این دیوار رو میبره بالا تا جدایی ایجاد بکنه. یعنی پرده سومش همینه، برداشت جدایی. اصلا من چرا باید با همچین آدمی ارتباط داشته باشم؟ چرا باید باش رفت آمد داشته باشم؟ کاری میکنه که دوست امروز با دوست دیروز فرق بکنه، دوستی امروز با دوستی دیروز هم فرق بکنه. اینجا روابط میشه یک روابط کینه توزی. ببینید باید مراقب باشیم. در واقع این آیه هم یک پیام فردی برای زندگی منه، هم یک پیام جمعی برای همه ما. شیطان کارش تفرقه افکنی است، کارش جدا سازی است. مراقب باشیم. خب دستورالعمل چیست؟ خدا می‌فرماید و تقوا الله و اطیعون. مراقب باشید، تقوا داشته باشید، حمله به خیر بکنید و از خدا اطاعت کنید، نه از شیطان.
انما یرید الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء.
شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند.
سؤال امروز مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها. پیام اصلی آیه 91 سوره مائده: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء در کدام گزینه بیان شده است؟ گزینه 1، نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن. گزینه 2، جهان آینه اعمال ماست. گزینه 3، آینده از آن بندگان خداست. گزینه 4، شیطان می‌خواهد میان مؤمنین عداوت و دشمنی ایجاد کند. جهت شرکت در مسابقه، عدد گزینه صحیح را به سامانه 3404 پیامک کنید. هر روز به قید قرعه 10 جایزه 1,000,000 تومانی به 10 نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند اهدا می‌گردد. پویش زندگی با آیه ها.
از همدلی تا همزبانی،
مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه برش. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگن اون این ناو رو به قعر دریا
شبتون بخیر همراهان گرامی. اجازه بدید من یک اطلاعی رو به عرضتون برسونم. اونم این است که بنا هست چهارمین محفل انس با قرآن کریم با حضور مردم شریف منطقه شمیرانات روز پنج شنبه 14 اسفند ماه از ساعت 19 تا 20:30 در مسجد جامع امام جعفر صادق علیه السلام که انتهای اتوبان شهید صیاد شیرازی بلوار شهید مجدی خیابان شهید شفیعی واقع شده برگزار بشه. شما گرامیان هم دعوت هستید که در این مراسم و این برنامه چهارمین محفل انس با قرآن کریم حضور داشته باشید انشاءالله. مراسم خیلی زیبایی هست، از جمله تلاوت قرآن و اجرای برنامه‌های حفظ قرآن و همینطور تلاوت مجلسی هم خواهد بود. فراموشتون نشه انشالله حضور داشته باشید.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.